الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين الطاهرين المتجبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما منا إلا له مقام معلوم فَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ فَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّخُونَ فَإِنْ كَانُوا لَيَقُولُونَ لَا أَنَّ إِنْدَنَا ذِكْرًا مِنَ الْأَوَّلِينَ لَكِنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إنهم لهم المنصورون فإن جندنا لهم الغالبون فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون. فرمود که ملائک مقامشون مقام خاصی است که زبان ملائکه بر اساس این آیات شریفه همونهایی بود که اون جلسه بحث شد، یعنی آیات 164 تا 167. اگر التفات فرموده باشید قبل از این آیات و بعد از این آیات قصه مشرکین رو وسط می کشه. در آیه 159 حتی فرمود که سبحان الله اما یصفون، خدا منزه است از اون جور که اینها که مشرکان خدا را و نظام الهی را توصیف میکنند. چرا؟ چون اینها در آیاتشون، مثلا در جمله هاشون این آیه را ببینید، آیه 149 قرآن میفرماد پیامبر از این مشرکین بپرس تو از شما از کجا مثلا میگین که خدا ملائکه رو دختر خلق کرده؟ اینا چیه شما میگین؟ فستفتهم علی رب کل بنات و لهمول بنون، بپرس ازشون آیا برای پروردگارشون دختر هست به نام ملائکه و برای اینا پسر هست؟ یعنی اگه التفات بفرمایید فرهنگ شرک فرهنگی است که با ملائکه سر و کار داره، یا بهتر بگم نسبت به ملائکه توجه داره ولی توجه غلط. بعد دوباره بعد از آیات راجع به ملائکه، یعنی بعد از آیه 166 که دوباره بحث میکنه، بحث مشرکین رو میکشه وسط که اصلا این مشرکین یه حرفی میزنند که این حرفشون حرف اصلیشون نیست، به اصطلاح شعار میدن. حالا بعد میگی منظور چیز از این شعار دن. میخوام عرض کنم که اگه التفات بفرمان چه مشرکین قبل از این که این آیات قرآن بیاد، چه مشرکین بعد از این که این آیات قرآن بیاد، اینا همه نسبت به ملائکه بدفهمی داشتن. شما گاهی التفات فرمودین تو جامعه که یک بدفهمی چه مشکلاتی درست میکنه. یکی از چیزایی که در بعضی از قسمتها ضربه به جامعه زده است این بدفهمی نسبت به حقایق غیبی است. یعنی منکر غیب نیستن، بدفهمن. ما البته هنوز گرفتارش نشدیم، ولی قرآن کتابی است که همیشه ما را نسبت به همیشه گذشته و آینده بصیر میکنه. ما مورد خیلی داریم ولی برای اون هنوز قوپ نیست. گاهی دیدن یه چیزایی هست ما فکر نمیکنیم خیلی بده. به قول علامه طباطبایی رحمت الله علیه میفرمودن که ما گاهی اینقدر حواسمون پرت است که زنی که زنا بکنه خیلی برامون سخته و حساس است، ولی مردی که کار یعنی هم جنس بازی کنه اونقدر برامون بد نیست، در صورتی که چه فرقی میکنه، هر دوش بده 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 است. گاهی یه مرضی به جون فرهنگ یه جامعه میفته که بعضی چیز بدا را کم بد میدونند و از همون طریق ضربه میخوره جامعه. یعنی شما خودتون مسئله شهوت وقتی که عنانش گسیخته شد از هر طرف گسیخته بشه، شیطان را در ذهن و ذکر و قلب انسان فعال میکنه. خب اینجور نیست که مثلا اگه زنا تو جامعه باب بشه خیلی بد است، مثلا لواط باب بشه خیلی بد نیست. از این خیلی بد است و خیلی بد نیست، اینا حرفای آدم جاهل است که چه فرقی نمی‌کنه. برای همین هم شما دیدید مثلا خیلی طرف به غیرتش برمیخوره نسبت به اصلا عیالش اگه یه برخورد بشه، ولی اونقدر غیرتش برفرض، من نمیدونم، من فرض میگم ما مسلمونه که با فرهنگ دینی بزرگ شدیم که خودمون نمیشینیم بد خوب کنیم، بد خوبه که خدا برامون روشن کرده. برای همین هم برای من شما نباید فرق بکنه، ولی هرچه از دین فاصله میگیری میبینی گاهی مسئله انگار فرق کرد. میخوام عرض کنم یکی از خطراتی که گاهی جامعه را تهدید میکنه، بدیایی که بد است رو گاهی متوجه نیست. یکی از چیزایی که بد است و حتما باید هوشیار بود اینه که ما نسبت به عوالم غیب عقیده غلط داشته باشیم. صرف این که غیب هست مشکل حل نمیکنه. عذرم میخوام خسته دونم شاید بکنم که میگو چقدر تاکید میکنی، ولی گاهی آدم میده بقل گوشش یه انحراف هست نمیتونه بفهمه، یعنی تازه بعد که فهمید نمیتونه درست روشن کنه، فکر کنه چیزی نیست. من الان میخوام به شما بگم امروزه اینقدر که جوانهای ما از طریق مسائل روحی دارن نابود میشن کمتر از اونقدر که از مواد مخدر نابود میشن نیست و بیشتر است. حالا کی اصلا متوجه نی؟ گاهی حالا یه مثال صادق شما ببینید، دزدی، چون وقتی که توی محل دزدی شایع بشه همه رنگاروشون میبازن، چرا؟ چون حساب میکنن فردا خونه خودش نمیبره. ولی اگه دروغ شایع بشه کسی رنگارو خودش نمیباز. یعنی دروغ با دزدی فرق میکنه، از در پیشگاه خدا هر دو گناه کبیر است. ولی گاهی نفسانیت ما باعث میشه که یه بدی را خیلی روش حساس باشیم، یه بدی را خیلی حساس نباشیم. ما اصلا متوجه نیستیم که دروغ چه کار میکنه. دروغ جهت انسان را به کل عوض میکنه. یعنی انسانی که باید به طرف خدا برد میره به طرف شیطان. در روایت داریم که کلید همه انحرافات دروغ است. کلید همه انحرافات دروغه. نه این چیزا که خیلی ما میگیم بده سرق اونا نمیگند. خب چرا؟ خب شما فکر کن دروغ چه بلایی سر آدم میاره. شما وقتی نعوذ بالله جسارت پیدا کردی دروغ بگی، خب دیگه شخصیتت شخصیت که به طرف حق بری نیست، نه به طرف باطل هم میری، ولی امنی. چرا؟ چون دروغ میگو، میگو در طرف حقم. مثال عرض دارم میکنم، ببینید اگه کسی پذیرفت دروغ بگه، این در واقع دریچه بسیاری مشکلات و انحرافات رو به قلبش باز کرده است. بیچاره میشه. چقدر دلم میخواد، خیلی کاری شاید هم درست نباشه، ولی اگه میشد و اگه شرع بهمون اجازه میداد، ما آخر عمر آدمایی که دروغ گفتن ملکشون شده بود یه کار آماری میکردیم. یعنی چه روزگار بدی اینا داره. ریشش رو باید عرض کردم، فقط مشکل نیست که ما حالا یه خدای نکرده به یکی بگیم این آقا دروغه و اینا تهمت و شخصیتش بخواه بره زیر سوال، اینا کار سختیه، ولی فقط هم بهتره که به همون روایات بسنده کنیم که عموما دروغه در این که کلید همه ظلم ها رو و انحراف ها رو به روی زندگی خودش باز کرده است، عموما حافظش از دست میده آخره. یعنی یکی از بلاهاست آدم دستش بشکنه پاش بشکنه ولی دیوونه نشه. دیوونه شدن دعوای یکی از نانی خدای آخر عمر دیوونه نشین، چون دیوونه شدن حیثیت آدمو میبره. ولی آدم پاش بشکنه نمیدونم سرطان بگیره دیگه، اینا که حیثیت آدمو نمیبره که. خب ببینید خودتون پس متوجه دروغ خیلی بده، اما مردم اینقدر که دزدی میترسن از دروغ نمیترسن. خب اینجا ما باید متوجه باشیم، چون دزدی به زندگی ملموس مادی طرف رد پیدا کرده. یکی اجزایی که انشاءالله بیدار بشیم ما، خیلی بلای بزرگیست، مسائل روحیست، یعنی بحثای روحی که امروز توی کشور شما و تو دنیا مطرح است. فقط چون پیدا نیست. الان شما ببین، الان خیلی نگرانی که چند تا دروغ تو محلتون دارید، اصلا شاید به فکرت نمیرسه که دروغ برات، اما خیلی نگرانی که ببینید چند تا دزد تو محل. این همینه. الان اصلا من اصلا عدد و رقم ها و آمار ها حساسیتی رو این که آقا دارن جوان ها از نظر کارهای روحی غلط خاکستر میشن، جزقاله میشه زندگیشون، اصلا کسی متوجه نیست داره چی میشه. بعد شما یادنه هم مواد مخدرم بعد وقتی که میدن بچه فقیرا و آدم های بدبخت پایین شهری تریاکی شدن هروئین شدن، هیچ کی نگران نبود، هرچی داد میزدی. حالا که بعضی ها بچه ها خودشون دالا جیغشون در میزد، آقا بگیرین جلوشون رو بگیرین. اینا یعنی مواد. وقتی که فقیرای بی سر و صدا از درد فقر برای این که میخواست برید هروئین بفروشت خودش هروئینی میکردن، کسی دادش در نمیاد. این که باید گم عرض کردم، اگه کسی دین نداشته باشه و دنبال حرفای حقم که میره به خاطر نفسانیتشیست. من ندیدم کسی تا حالا دین نداشته باشد و دلش برای مردم بسوزه، و عکسش اینم ندیدم که کسی دین داشته باشد و دلش برای مردم نسوزه. مردم پاره تن یک مؤمنن، وقتی که کافر مؤمنم نداره دا، یه سه عجیب. بنده فکر نمیکنم زیر این آسمان کسی بیش از امام اون مردم فقیر شهرستان سرخس من و اون مینی جوپیه وسط خیابون تهران و اون زنی که تو گوشه اصفهان آمریکایی‌ها دزدیدندش از شوهرش، من فکر نمی‌کنم کسی بیش از امام ناراحت شد، وگرنه اون بلندتر داد می‌زد. و علتش هم دینداری است. دینداری محبت و بغضش حقیقی است. دیندار غیر دیندار نفسانی است. الان من شما همه باید قصه بخوریم برای اینکه جوان ما داره با مواد مخدر خاکستر میشه، ولی امروز که اون کارمند و اون رئیس و اون دکتر میبینه پسرش یا دخترش دارن با مواد مخدر خراب میشه و ازشون دادش در اومده که آقا چرا دولت کاری نمیکنه، هم اونم که میکروفون دستش داره این ور اون ور میدوید، اگه نگاه کنیم میبینین به نفسیانیت خودش تیغ خورده است. عموما کلی نمیگم، اما گاهی بیش از گاهی البته. حالا این مسئله روحی همینه. بعدن که یهو متوجه شدن که بچه‌هاشون دارن از بین میرن، خلاصن، اون وقت میخوان بیدار بشن. هیچ راهی هم جز قرآن نداره. مگه شما فکر کنین مواد مخدر حالا همه هم برنامه بریزن، مگه جز یه راه دارد که انسان جای این نعشه دنیایی و شهوانیش رو یک نعشه الهی و محبت با حق پر کند؟ مگه غیر این میشه؟ شما اینا که مواد مخدر مصرف میکنن بعد که میخوان از عادت بیفتن، یه ما دو ما سه ما پنج ما که موندن دوباره فیلشون هوای هندسون میکنه، چون چیزی جاش نگرفتن. هنوز اون نشه خوش خیالاتی که در اون مصرف مواد مخدر بهشون میرسید زیر دندونشون لذتش، بنابراین بعد از 5-6 ماه دوباره میرن سراغش. خودش بیاد میگه آقا منو ببرین که به اصطلاح ترک کنم. یکی آقای اومده میگفت آقا به من از واسطه دارم میگم، خود پسرم میگه بابا منو تو این زیر زمین با این زنجیر خریده بود، قفلم خریده بود، خودش به مادرش گفته بابا منو تو این زیر زمین ببندم، اینم حلقه برای پاش رفته بود، قشنگ حلقه اندازه پاش داده بود ساخته بود، ببندم که من تو همین زیر زمین مردم که نکشم نده به مثلا تریاکی‌ها. خب همین کاری کرده بود. خب واقعا هم دست بردش، ما هم خوشحال شدیم اینا. بعد از 5-6 ماه دوباره رفت کشید، دوباره بعد از بعد کفرش در اومد، دوباره رفت تو زیر زمین، دوباره به ننش گفت قفلم کن، دوباره بعد از 5-6 ماه دوباره رفت کشید. شما ریشش رو باید کجا پیدا کنید؟ اگر خواستید این نشه از بین بره، کار سختی است ولی تنها راه است. به من چه سختی است؟ خب اونم سخته. خب هر کار خوب سخته، المکارم و بالمکاره، امیرالمومنین میفرمان بزرگ بخواید بشین باید کاری سخت بکنید، بالمکاره یعنی کاری که خیلی دوست نمیداری. راشینست که با لذت عبادات، با شیرینی محبت به خدا، آرام آرام با فن و مدیریت این طرف را از اون شیرینی کاذب مصرف مواد مخدر آزاد کن. راه دیگه هم نداره، هر کس هم راه دیگه پیدا کنه، ببینید بعد به قول روانشناسا میگن جایگزینی میکنن نه درمان بکنه. بحثش دور، من نمیخوام بیش از این شما را رو این ستایه معطل کنم، ولی میخوام بگم که خب نگاه کنین، گاهی اصلا عزیزان متوجه ما نیستیم که دارید بغل گوشمون چی میگذرید. من گاهی تعجب کردم بعضی ها را میشنوم دارن تو این را وارد میشن که اصلا خود من قصه میخورم، شما اصلا باورتون نمیاد طرف مثلا حتی گاهی روحانیه اصلا نمیفهمه دارید چه فکرهایی میکنه. یعنی از قرآن فاصله گرفتن که شاخ و دم نداره، اگر روحانی ما از قرآن شاخ فاصله بگیره تو دوام شیطان میفته. یارو گاهی مثلا حرف داره اهل حرف هست، میبینی تو دوام شیطان افتاده است. به ندرت البته الحمدلله روحانیون ما با قال الصادق و قال الباقر گفتنشون خیلی از این خطرات ناخودآگاه در امانه. ولی این چیزی که اون جلسه و اون جلسه من تاکید کردم و بیش از اینم نمیخوام تاکید کنم، این مسئله است که انحرافات مدرن که ظاهرش مذهبی است و باطنش انحراف بسیار عمیقی است، انحرافی است که امروز با کارهای روحی داره جوامع از بین میبره. احضار روح اینا یه نمونش است، همین که طرف تصورش غیر این آیاته، نشسته است که از طریق قوای روحی و تمرکز و حالا نمیدونم بگیم مثلا یوگا و این حرفا، همین اسمارم که میگم میترسم شما بگوید پس یوگا منحرف کننده است، نه فلانی کار، نه اصلا از غیر این روش قرآنی هر کار روحی، هر تمرکزی، هر تمرکزی، هر قدرت نمایی، هر زنی، اینها ناخودآگاه شما را اگر از مسیر دین برخوردار نشید به چیزهای لذت بخش روحی قدرت آفرین از عبودیت محروم شونده مبتلا میکنه. عکسش نه، یعنی چه؟ بله ممکنه شما مثلا برید مطالعه کنید بودا را، بعد بیاید ببینید نه اینا این همه که بودا میگه تو یه روایت های ما هست، پس راست ریه روایت های ما باید اون همه رو حساب کرد. دوباره به این عرضم دقت کنید، شما یه وقت میرین خب این مسئله که آقا ما باید در بی زمان زندگی کنیم، خب خیلی مهمه، خب اینا تمام مکتب بودا همینست، خیلی هم چیز خوبیه، ولی این چقدر خوبه؟ راست همونقدر که یه روایت فرمایش امیرالمومنین ما فاطمه زا و ما سیعتی فعین، خب این مکتب بودا رو مطالعه کنیم میفهمی این فرمایش امیرالمومنین چقدر عمیقه. ولی حالا این فرمایش امیرالمومنین که اینقدر عمیقه چقدر از دین گسترده ما رو در بر گرفته؟ یه تیکه کوچولوشون طوری نیست آدم حالا میخواد بره زن مطالعه کنه، نمیدونم بودا مطالعه کنه، اما اگر اونها را مشغول شد از روح جامع دینی محروم میشه. این تازه برخورد خوب افتادن تو فعالیت های روحی هم که الا ماشاءالله عرض میکنم از مواد مخدر امروز تو همین مملکت شما من فکر میکنم از آدم فقیرا و آدم پولدارا رو هم رفته شاید ما 20%مون هنوز آلوده به مواد مخدر نیستیم، الحمدلله کمتر، ولی از آدم پولدارای مبتلا به حرکات روحی خیلی، ولی محسوس نیست. و وقت جالب است کدوم جوانا به این مشکلات روحی رو آوردن؟ اونایی که دلشون از زندگی تجملی خانوادهشون سرد شده است، بعدشون اومده، حالا که بعدشون اومده از این زندگی تجملی مادی خانواده، حالا اومدن دادن شروع کردن فعالیت روحی میکنن، حالا شیطونم که آی کیف میکنه،
انواع وقت یه زمینه من مثلا یارو مثلا میگه نه آقا من دیگه 5 تا نمیبینم مرد. آخه تو ازن کی که 5 تا خب شیطون کار میکنه اینجا قشنگ اومده میگه که اول که خیلی آقا یه خبر مهمه ما جلسه کشیده است بیرون که آقا چی داداش ما 5 تا نمیبینه گفتم داداش میزنیش تو گفت آره گفتم لاغر و ضعیف گفت آره گفتم جنی شده است هم آن خدا آن من فهمیدم که این قضیه چی گفت چرا گفتم باری خونه همش رو دامن دوشه داده شده گفت آره من تو هم میزنی گفت آره من جنی شده است برو درمانش کن یا اصل چیزی بهش بده بخوره خوب میشه حالا 5 تا نمینه نه آقا نوری سبز میبینم این حرفا اصلا و وقت حالا چی تو شده حالا یه ذره مثلا یک کتابای رو یک مصیبت حالا اینا عرض میکنم ایناشون که یه مقدار زمینه مذهبی دارن 5 تا میبینن برای شما حالا اونایی که زمینه مذهبی هم ندارن که اینقدر وقتش صرف یه روح احضار میکنید بیچاره حالا که چی آقا این روح باید به من دستور بده یک کارای عجیب و غریبی که میخوام فقط حساس بشی ببینین که این من بارها در قلبم یه شکری میکنم که خدایا ببین ملتی که سپاس دین تو را ندارن چطوری شیطان انانشون رو دست میگیره به چه روزشون میدازه من آدم سراغ دارم مثلا 3 سال است مشغول احضار روحه حالا بهش میگم این چه کار برای تو میکنه میگه نه آقا میگه قیامت راسته میگه خب قبل از اینم که این روح احضار کنی که قیامت را مشغولش کرده 3 سال عمرش صرف کرده سر هیچ من این روح گاهی احضار میکنم میشینیم با هم صحبت میکنیم عمرش باطل کرد میگن یکی از بزرگان زندگی و بالاخره اینقدر روحش برزخی شده بود که شیطون رو میدید دید شیطون رو گفت شیطون خدا لعنتت کنه برو گم شو گفت چرا برم گم شم مگه چیه مگه خدا چی کرد بعد گفت نه تو نمیتونی منو گول بزنی بالاخره بحثشون شد با شیطون گفت تو نمیتونی منو گول بزنی گفت چرا گفت برای اینکه میفهمم آنی که تو میای شیطون گفت همین که وقتت گرفتم فعلا با ما بحث کردی همین گولت زدم حالا همین که فعلا تو وقت صبر شد که مغرور بشی که من نمیتونم گولت بذارم اگه گول نبود اون آقا به قول آیت الله جوادی حفظه الله تعالی یک روانکاو 6000 سال عبادت کن مگه کسی است که به این راحتی اگه مدد الهی نباشد میشه پسش برو من یکی را اینجوری یکی را اینجوری وقت دونه نگیرم یه صلوات بفرستم پس این ستایه خیلی آیات قیمتی میگه آقا ملائکه اینان من دیگه خستتونم میکنم تکرار میکنم ولی این دیگه این عقیده ماست آقا و پس حرف ملائکه اینست آقا ما مأموران حضرت پروردگاریم مطیع مطلق بارگاه ربوبی هم هستی تموم شد اگر ما را میخواید باید از طریق حق خدا بر اساس سنت خودش از طریق ملائکه به ما مدد کنه پس فقط نظر باید به حق باشه این که تموم شد میفرماد که و ان کانو ببینید اصلا دیگه موضوع دوباره عوض شد کاملا برگشت به آیات قبلی و ان کانو لیقولون لا ان عندنا ذکرا من الاولین هرچند که ای پیغمبر این مشرکین قریش همه هی میگفتن قبلنا میگفتن که چی؟ لا ان عندنا ذکرن من الاولین اگر ما هم مثل اون قبلیا قرآنی وحیی برامون میمد کتابی پیامبری میمد لکنا عباد الله المخلصین ما هم مثل اونا آدمای خوبی میشدیم آیه 170 میفرماد فکفرو بهی فصافه یعلمون دروغ میگه میگه نه نیمه میگه نه این وحی قرآنی درست در بین قریش نیمه پس اینا دروغ میگن فکفرو بهی پس با این که حرفشون این بود به همین ذکر الهی یعنی قرآن کافر شدن زودم میفهمن که چه ضربه‌ای به خودشون زدن حالا اینجا چند تا بحث مونده است یه بحث این که فرهنگ عمومی قریش چی بود نه فرهنگ عمومی قریش بنا به آیات متعدد قرآن این بود که اصلا اینا میگفتن نمیشه یه آدم پیغمبر بشه اگه فرمایش علامه طباطبایی رو نگاه کنید ذیل همین آیات ایشون میفرماد یه فرهنگ عمومی داشتن که میگفتن اصلا نمیشه پیامبر خدا بفرسته اما گاهی در دل این فرهنگ عمومی یه فرهنگ دینی خوابیده است من مثال میزنم شما میدونید که فرمایشات حضرت زرتشت علیه السلام امیرالمومنین میفرماد حضرت زرتشت یه پیغمبر بود کتابش را سوزوندن خودش هم کشتن خب اصل فرمایشاته که دقت میکنی توحیدی ناب معنوی خیلی نزدیک است به همین دین خود ما، بحثای توحیدی، یعنی خدای واحد دیگه، اهور و مزدا و اهریمن اینا نیست تو کتاب، یعنی اون نکات اولی خدای واحد است و خدا نور است به همون معنایی که ما میگیم الله نور و سماوات و الارض. خب فرهنگ اصلی یه چیزی است، اما بعد که میایم این فرهنگ عمومی زرتشتی ها یه چرندیاتی، اولا خدا با یعنی اهورامزدا با اهریمن سر به سر هم میذاره، از این چی شده است؟ ما در اسلام شیطان داریم، شیطان رو خدا بهش اذن میده که بتونه چه کار کنه؟ به اذن خدا وسوسه کنه مردم رو، از اون برم خدا ملک میفرسته. در دین زرتشت اهریمن تبدیل شده به رقیب خدا، هی کار خدا رو خراب میکنه، در صورتی که شیطان ما مأمور خداست. میای تو بقیه میبینید آتش، اولا نور کجا آتش کجا، من گاهی متونش گایش نگام کنم، خیلی البته خیلی جسه و گریخته پراکنده، نمیشه اسمش دین گذاشت، این که ال نه هیچی نیست، دو تا کلمه است که فقط پریده است از اون متون اصلی. میبینی که نه، نور را به همون معنای معنوی مثلا گرفتند و مقام انسانی را مقامی میدونند که وصل بشه به اون نور الهی. حالا شما اینا با آتش رو بعد یه آتش رو جا براش درست کنند، بعد یه آتش رو باید خاموش نشد و این آتش رو به اون آتش گرز ببرند وصل کنند، یک علکیاتی. خب این فرهنگ کفر زرتشت است، این در قریش بود، اصل دین قریش اون که پنهان شده است. خب میدونین که حضرت ابراهیم علیه السلام اونجا بودن، دین حنیف حضرت ابراهیم، ولی دیگه این دو گرد و قبار خرافات اون زمان دیگه پنهان شده است. گاهی سوسوهاش رو ما میشنویم که حرفش اینه که نه آقا ما دین نداریم، مگه ما هم خوب میشدیم؟ حالا خدا آمده رو همین دست گذاشته است، میگه مگه شما با همون فرهنگ که گاهی داشتید بارها نمیگفتید که اگر یه دینی برا ما میمد ما هم خوب آدمایی میشدیم؟ جمله اینه، لکنا عباد الله المخلصین، ما حتما بنده های مخلصی میشدیم، یعنی حکم خدا رو تمام میپذیرفتیم. مخلصا دیگه اینه دیگه، میگه دروغ میگید. حالا یه سوال اینجا از چرا دروغ میگن، پس چرا میگن؟ اینا خیلی سوال هاست که خداوند باب بحث برای ما با کرده که مردم ببینین گاهی یه جامعه اینقدر سطحش اومد پایین، اینقدر حسی شده است که حرفای اصیلی هم که به شکل پراکنده میزنن بعد در برخورد باش عمل نمی کنن. من همینجا دلم میخواد شما هوشیار باشید ببینید فرهنگ عمومی یه جامعه جهتش به کدوم طرفه. علم میگه شما تو غرب، تو رو غرب حرف خوب ندارید، ولی چرا انقلاب اسلامی شما را به کل باش مقابله میکنه؟ فرهنگ غرب چهار تا حرف حسابی که نشد یه ملت، این فرهنگ با این روح حسی گرایی شهوت زده نمیتونه با یه انقلابی که جهت اصلیش الهی است. شما انقلابتون میگه آقا اقتصاد مردم رو درست کنید، مردم رو زندگیشون رو آباد کنید، برسید به امورات مردم، ولی جهت اصلیش الهیست. اون میگه آقا بیان زندگی مردم رو اصلاح کنین تا مردم بیشتر بچرند، و جهت زندگیشون دنیاییست. اینا فرهنگا فرق میکنه. این آیات باز حرف داره، فقط همینقدر ما بیشتر روش نمونیم که پس یه کلمه قریشیا با اون فرهنگ بت پرستیشون اگه چهار تا حرف و آرزو و تذکرم میدادن، در عمل وقتی با دین روبرو شدن زیرش زدند، از دین نتونستن استفاده کنن. همین حالا این سوال براتون پیش میاد، بعد سوالی هم نیست، چه موقع ما این انقلابمون رو میتونیم استفاده کنیم نگه داریم حالا حالا میمونه برامون، چه موقع نه به انقلابمون هم کافر میشیم؟ ملتی که ارزشهاش الهی نباشد انقلاب الهی را یا زیر پا میذارد یا تغییرش میده. اینجا میفرماد فکفرو بهی، شما به این دین که اومد کافر شدید، ضررش هم بعد میبینید. ولی از اینجاست که خیلی مژده خوبی به شما میده. ولقد سبقت کلمتنا لعبادنا المرسلین. لقد خودتون میدونید دیگه این محکم محکمه، یعنی برو برگرد نداره، حتما حتما سبقت کلمتنا، اون سنت ما جاری شده است. سبقت یعنی تحقق، جاری شده است سنت ما. لعبادنا المرسلین، برای بنده های مرسلمون یعنی پیامبرا، چون چیه؟ خدا. انهم لهم المنصورون، حتما حتما اونها یاری میشند. حالا حوصله کنید. و ان جندنا لهم الغالب. نه همش عزیزان میدونن انهم لهم، همه اینا تاکیدای غلیظ غلیظ است، یعنی برو برگرد نداره. دوباره و ان جندنا لهم الغالب، و حتما حتما لشکریان ما براشون پیروزی هست. پس پیغمبر فتول عنهم حتی هی، پس یه خورده دل دو ازشون بکن. خوب گوش بین، دل کندن غیر این است که تبلیغ نکنیم، دل تا ازشون بکن حتی هین تا یه مدتی و میبینید چه بلای سرشون میاد. قول اینجا چند تا نکته. اولا یه مژده بسیار خوبی به ما داده است. شما بین خدا خدا تو جامعتون نگاه کنید، کسانی که اینها روش انبیا را نپذیرفتن، خودشون برای خودشون نبی شدن. ما دو جور خودمون برای خودمون نبی میشیم، یکی این که حرف پیغمبرا رو میگیریم ولی خودمون دستکاری میکنیم، یکی هم این که نه اصلا کاری به حرف پیغمبرا نداریم، خودمون حرف داریم. یکی را نشونه من بدین که اینا آوازشون بعد از چند روز و چند ماهی موند، خودشون نپوسیده جزقاله نشده. من همین اخیرن یه مسئله برای خودم پیش اومد، همیشه سوال بود برام که این آدم که داره اینجوری لج بازی میکنه چطور هنوز از تنگاتو نیفتاده. یعنی نگاهی لج بازی با دین، آدم نه که یارو لج بازی میکنه ولی از تنگاتو نیفتاده، هنوز خودش انگار خیلی برای خودش چیزه. تا همین روز جمعه یه همون طرف دیدم که بالاخره خدا مسیرشو به طرف ما انداخته بود، دیدم گفت آقا من حالا می‌خواست نمی‌دونست من دنبال چیم دیگه، خوندش چیز دیگه در دادن که گفت آقا من رعشه دارم، ببینین دستم اصلا نمیتونم کنترل کنم. دیدم وای تمام سختی‌ها و فشارها پیش این آقاست، ما هم دنبال همین بودیم که این آدم با این لجبازیه و هنوز اینقدر صفر با صدس نمیشه. خودتون نگاه کن، من نمیخوام اسم بیارم، خدا میداند، همین جور که خدا اینجا گفته است، خدا میداند یک آدم پیدا نخواهید کرد که در مقابل دینداران بایسته و سنتش غیر سنت انبیا باشد و این کوچکترین بقای ممکنه نصیبش بشه. حالا خودتون نگاه کنید، حالا مثالایی که گذشت، شما بنی صد را بنی صد به چه امید از این کشور رفت که زود بیاد؟ اصلا دیگه اگه باید یه پولی به یکی بدید که اسمشو ببرند. یادتون نره شما هنوز زنده بودید وقتی که بنی صد را رجوی به یه امیدی را واقعا فکر میکردن 20 میلیون بهشون رمیدن. اون رو بنی صد این بادی تو کلش بود که من 11 میلیون رای آوردم، اینا که با منن عده دیگه هم اضافه شدن، به چای آقای رجوی هم اضافه شدن، من رفته و نرفته حزب جمهوری و نخست وزیری هم که منفجر میشه بعدن میام و تمام. اصلا اسمش مون شما جر، اصلا اینقدر خدا اینا رو خار کرد که شما اصلا یادتون رفته از قطب زاده و شریعت مداری میخواستن چه کار بکنه، هم تو یادمون میره. و وقت بینی خدا خدا حالا آدم بیدار باید باشه، این شهیدا اینا یخت استخون بودن، خودتون میدونید کدومتون بودید که پهلو قبرشون پهلو این استخونا برید و انکشاف بدون دست نده. میگه انکشاف چی؟ میگه همین که گریهتون میگیره. یعنی چه؟ شما برید سر حرم امام رضا گریهتون میگه. یعنی چه؟ میرین مکه گریهتون میگه، یعنی یه مرتبه پرده غیب میره عقب، میبینید وای چقدر دورید، اشکتون در میاد. انکشاف یخت استخون چقدر کار ازش میاد، خودشون جدا با استخوناشون این کشاف میدن، وقت تازه به کی میدن؟ به هر کسی. تازه نه به خداشون، من که گاهی حس میکنم اینا که منتظر شهیدا مونده بودن، دو سه ساعت نشسته بودن که شهیدا میمدن، اگه شما نظر بهشون میکردین انکشاف براتون ایجاد میکرد. کیا؟ یعنی اسمش بذاریم چی؟ بذاریم خاک پای شهیدایی که یخت استخون بودن. خب اینا چه حالا ماه رمضان انکشاف نمیداد، همون روز اول ماه رمضان یادتونه چه حال توجه به غیبی پیدا میکرد. خب شهیدا قدرت ماه رمضان دارند، بله که بیشتر، طوری هم نیتونه فدایی ماه رمضان. خب حالا پس الف بای این نظام، حالا این شهیدا اگه خودشون بودن، اگر نعل به نعل جا پای فقیه و فقاهت فقها نمیذاشتن اینجور میشدن؟ یعنی اگه شهیدان بدن حساب میکردن، کاری که سید مهدی هاشمی کرد، فرق سید مهدی هاشمی اینا میدونن که میرفتن باندشون جنگ، شهیدای ما میگفتن به ما چه، یک فقیه متعالی گفته برین جنگ، میرفتن جنگ، من با هر دوشون ارتباط داشتم. باند سید نمیشه زن سمگن که خب حالا اینجا آمریکا میریم جنگ، یک چیزایی برای خودشون میساختن، به حمدالله هیچ کدومش نم توفیق موندن تو جبهه پیدا نمیکرد. من گاهیشون را میشناسم، بهشون یه بار گفتم، بهشون گفتم اگه دین هزار کلمه است، شما والله یک کلمه شو نمیدانید. همه دونا، یعنی حالا چه اوناشون که در کسوت مثلا گاهشون هم طلبن میدونین که حالا منظورم همین است. یعنی اینو دیگه خودتون باید، یعنی شما میبینید کسانی میتونند غالب بشن، ان جندنا لغالبون، میخوام عرض کنم اینجا هست ان جندنا لهم الغالبون، جند خدا یعنی کسایی که دین را گرفتن به تمام معنا، اینا رو میگن جند رسول خدا، که رسول خدا دینش دین خداست. حالا میخوام آیات یک دیگه دقت کنی، میفرمایید خودتون دلتون گرم باشه، فقط حیف گاهی من قصه میخورم که بعضی از عزیزان حوصله‌شون کم است. وقت حوصلمون که کم باشه طور نیست، آیات قرآن ایمان بهش داشته باشید، حالا حوصلتون کم باشه، ای کاش که حوصلمون زیاد بود. ولی شما حالا وقتی که حوصلتون کم نشود، هنوز انگار مشکله است، آقا چرا پس اینا همچی میکنن، چرا مشکلاتی ما حل نشود، بابا حوصلتون کم است، کم باشه، خدا را قبول داریم، این قرآن خدا گفته است، اینا یه بار دیگه میخونیم، ولقد سبقت کلمتنا لعبادنا المرسلین انهم لهم منصور. وقتی حوصله‌تون کم شده، میگن آقا این روزنامه دارن فتنه میکنن، آقا جوانامون از دست میره، انقلاب دارن تهدید میکنن، همه اینا درست، اما این آیه هم یادتون باشه، خدا اینا را داره چماله پوسیده منزوی میکنه. شما چرا حوصله‌تون سر میره؟ شما میخواین چماله بشی؟ حالا در آیه بعدی عرض میکنم، حالا شما اگر که به این دوتا آیه ایمان آوردید، به همین دوتا آیه، حالا دیگه زمان رضاخانم بودید، حالا که الحمدلله نمیدونیم ما کجا زندگی میکنیم، زمان رضاخان، انگلستان پشتیبانش، تمام به اصطلاح یاقیایی که خود انگلستان رو کار کرده بود، مثل مثلا صمد قولا نمیدونم چه خزعلی اینا هم همه را چکار کرده، سرکوب کرده، مدرسه اینا هم تبعید کرده است، بستا ارتشش هم و قزاقاش کشور را قبضه کرده، نفس نمیشه کشید، مثلا سال 1310 مثلا. حالا شما اونجا بودید، شما اونجا بودید چه کام کرد؟ اگه این دوتا آیه را داشتید، مطمئن بودید رضا خانش با همه این هیبت دروغیش راسته یه پوست پیاز نمیارزید. راننده رضاخان میگه که از تهران، میدونی که از تهران اومد اصفهان، از اصفهان رفت یزد و رفت بندرعباس و فرار کرد بردن موریس، میگه از تهران تا دلیجان کف ماشین دمرو خوابیده بود و میلرزید، که اگه سرش هوا نمیکرد میفهمیدن رضاخانش میزدندش. خب این پوست پیاز بود یا نبود؟ شما چرا سال 1110 ندیدید؟ از سال 1120 دیدید؟ بلکه قرآن نمیدیدید؟ شما را عرض نمی کنم، دارم شما که روز نبودیم، منم نبودم، دوباره بخوام آیه نگاه کنم، این آیات خیلی چشم باز کنست، هر کس میخواد یا ببیند به نور قرآن یا قبول کند به قدرت قرآن. یعنی من یقین دارم مدرس بزرگ، این که هیچی براش نبود رضا خان، هیچی برای اینکه این آیا قلبش گرفته بود. چه میدونم هم چطوری گرفته. البته این مردان عارف این همه شجاعت نشون داد قلبش اشغال بود. من نمیگم که شما حالا قلبتون اشغال هست یا نیست، چه میدونم، من میخوام بگم ایمان دارید یا ندارید. اگه ایمان دارید، این آیه میگه آقا مسیر نبوت شکست بردار نیست. چطوری نیست، چی میدونم چطوری، یعنی مدرس میدونست رضا خان چطوری از بین میره؟ من چی میدونم، فکرم نمیکنم میدونست. میگه علم خدا پیش مدرس بود؟ خدا چیزی به مدرس گفته بود که اون پیشش بود که چی؟ نه جندنا لهم الغالبون. ای مدرس لشکر من تو پیروز میشی. پیروزی به چی بود؟ به اینکه نمیره؟ خب بعدش میمرد. پیروزی نیست که میخواست ثابت کنه به ملت که رضاخان پوسیده شلخته است. شد یا نشد؟ اگه مدرس خونشون نشسته بود که نمیشد. به همین دلیلم که ببینید تاچر نشد. تاچر برای ملت انگلستان که یه ضعیفه چرندی نیست که معلومی سال دوباره میو رای بیاره. ملت ایرانی که مدرس که رفت دامن آیت الله کاشانی را گرفتن، آیت الله کاشانی که رفت دامن امام را گرفتن، یعنی مسیر رسولان را رفتن، اون وقت شاب و پسرش رضا خان و پسرش شدن توسیده و از بین رفته. که این خودش یه بحثی میخواد که عزیزان اینا را روش دقت کنن که چرا میگه جندنا، یعنی میگه ای مردم میخواید لشکر خدا باشید؟ باید مسیر انبیا رو برید. اگه مسیر انبیا رو برید، اون چه من میخوام بکنم به دست شما میشه. یعنی فردا روز قیامت الان تو برزخ شما مدرس حالا تو برزخ با رضا خان ببینید. یعنی اصلا مدرس حکومت میکنه تو برزخ، رضا خان به اندازه یک مورچه که خیلی محترم است در یک زبالدانی الان تو برزخ قابل توجه نیست. والله حالت از برزخش است، قیامتش هم که ما نمیفهمیم هنچی. خیلی عجیبه. دوباره آیه رو میخونیم. ولقد سبقت کلمتنا لعباد، ببینید اینا رو دقت کنید، لقد سبقت و لقد، حتما حتما سبقت کلمتنا لعبادنا المرسلین، که سنت ما جاری شده است برای بنده های مرسلمون. که چی؟ انهم لهم المنصورون، حتما حتما پیروز میشن. خیلی این آیه حیفز ازش بگذاریم. خدایا به حق خود پیامبر این آیه را به ما بفهمون. پس من جمله می شد فرمایشات علامه رو خودتون تو متن بخونید. پس برنامه انبیا قابل جذب نصرت الهی است. خود من جنبندیم از این آیه اینه، ببینید برنامه انبیا قابل اونه که نصرت الهی را جذب میکنه. یعنی شما الان نمیدونید چه کار کنید، بیاید یه کاری بکنید نصرت خدا را جذب کنید. چه کار کنید؟ دین را بگیرید، دین را تموم بگیرید. به اندازه‌ای که شما دین را شدید و ضعیف گرفتن طوری نیست، ناقص گرفتن بده. با مثلا نماز صبح بخونه، نماز ظهر را نخونه، این فایده نداره. اما حالا نماز میخونیم، حالا حضور قلبمون کم است، طور نیست دیگه همه نمازها رو بخون، طور نیست شدید و ضعیف بگیرید. شدید و ضعیف که بگیرید نصرت هم شدت و ضعف دارید، طور نیست. اما اگه ناقص بگیرید اصلا نصرت ندارید. میفرماد آقا این قاعده ماست، انهم لهم المنصورون و انه جندنا لهم الغالبون. و اونجا گفت پیغمبرامون حتما حتما پیروزن، اینجا میگه لشکریانمون. خب بفرمان لشکریان کیا میشن؟ اونایی که پشت به پشت پیامبر را افتادن برای دینداری، دینداری به همه معناش. حالا عرض میکنم، میگه که من اینجور یادداشت کردم، مواظب باشید شما جند و لشکر خدا باشید. چرا؟ چون فرمود و ان جندنا لهم الغالبون، وگرنه افتخار پیروزی بر کفر نصیب دیگران می شود. یعنی چه این حرف؟ یعنی شما بخواید نخواید جند خدا پیروزه. اما چرا شما نرید جند خدا بشید، شما در صحنه دیندار عقب افتادید. لشکر خدا حتما پیروزه و دشمن خدا حتما شکست خورده است. اگه شما جند خدا نشین شما ضرر کردی، نه اینکه اگه شما جند خدا نشی خدا ضرر کرده است. فرمود من پیروز میکنم لشکر خودم را. حالا میفرماد که حالا که این روشن شد، حالا انصافا امام رحمت الله علیه هی فکر کردم این روزا به خصوص حالا این دهه فجر هی باید یاد امام بود. امام رحمت الله علیه افتخاری برای خودشون گذاشتن در دنیا و قیامت که ایشون مفتخر مبارزه با هر چیزی شد که غیر خدایی است. اینجوری بگین امام براش هیچ فرق نمی کرد، هر چیز غیر خدایی. خب حالا که اینا رو گفتیم، این آیه 174 جواب سوال مقدر ماست که خدای حالا ما چه کار کنیم؟ ما میخوایم لشکر تو باشیم، میخوایم دنبال مرسلین تو باشیم، چه کار کنیم؟ میگه هیچی، دیندار شو، هرچی دین میگید، هرچی دین میگه. خب حالا دیگه هرچی دین میگه اگر زندگی تو شد، حالا ممکنه است باید منتظر بمونی. خب منتظر بمون، ولی در چی منتظر بمون؟ در انقلابی بودن منتظر بمون، در حرفت بزن، رو حرفت واسا تموش. همینجا من یه مثال بزنم، شاید برای شما سوال باشد که از امام رضا علیه السلام به بعد ائمه ما چیکار کرد. تقریبا تاریخم بخونید، اونجور که مثلا از امام رضا و امام صادق اینا چیز تو تاریخ کتاب تونستن بنویسن، از امام هادی و امام جواد اینا شما چیزی نمیدونید خیلی. یعنی چی بودن اینا که نوشته ها دیگه نمتونست بنویسدشون؟ اولین سوال باشه که همطور یک شخصیت های دیگه ظریف، نامرئی، نیمه غیبی، حالا اینا رو شما بخواید چطوری بنویسید؟ تاریخ همیشه چیزایی مینویسه که محسوس باشه، چش پرکون باشه، تلویزیون همیشه چیزایی نشون میده که بشه عکس ازش برداشت. خب تاریخ هم اینطوره. حالا شما از امام هادی به بعد، امام جواد، امام هادی، دیگه شما اینجوری نمیتونید امام رو نگاه کنید. اونجور که امیرالمومنین نمیتونید نگاه کنید، هیچ وقت نمیتونید امام هادی رو نگاه کنید. چرا؟ یعنی امام هادی کمتر از امیرالمومنینه، یا امام هادی بودنش یعنی پیغمبر و امیرالمومنین و حسنین و حضرت سجاد و امام صادق و امام باقر سلام الله علیه مجمعین. رو این دقت کنید، چرا خلیفه بغداد میگه که پدر من این امام هادی در آورده است؟ میگه امام هادی چی کار کرد؟ ظاهرش هم هیچ کاری نکرد. میگه من شبا خوابم نمیبره، حالا تعبیر امام از منه. چرا؟ مگه این امام چی کار کرده است؟ این سواله. هیچ کاری نکرده است. وارث سنت اهل البیت است و بر این وراثت مقاوم است. شما شاید بگون که خب بچه حزب اللهی حالا چیکار کنه؟ هیچی، فقط حزب اللهی موندن خیلی هنره آقا. نشان بفرما الان واقعا یعنی با روح جنگ و روح امام و روح رهبری، من گاهی به حمدالله نگاه میکنم، نم روح رهبری شما نیم، روح رهبری این شلوغیا، این حرفا، این دادا بیدادا اصلا در شخصیت ایشون یک ذره از اون فضای معنوی ما مایدار الهی اصلا کم کرده است. پارسال بود یه تذکر به دوستان دادم، گفتم ببین اصلا روح نشون میده اصلا تو این دنیایی که حالا این حسن است و بول حسن اینا کار نداره، ایشون یک معنویت اصیل رو میشناسه روش مونده است. من کار به شخص ایشون ندارم، من نمونه خوبی دارم، کس دیگه هم باشه مثل ایشون. این چه روحیه است؟ این روحیه همون اهل بیت ماست. امام هادی و امام جواد بودنشون یعنی سنت امامت تاریخی. الان شما بر شهیدان وفادار بمانید، بر ایمان انقلابی، نه ایمانی که بری دست میخواد با آمریکا رابطه برقرار کنه، نه اونو ولش کنه. اون من به شما بگم، اون اگه 100 تا روزنامه در اختیارش بشه مرد، بر او نمرده به فتوای من نماز میت چه بخونید؟ مرد، همشون مردن. میگو نه حالا ببین، یا من آیا غلط است، یا من آیات اشتباه برداشت کنم چه میتونم. خب میگه که ما چیکار کنیم؟ آیه رو یه بار دیگه بخونیم، فتول انهم. خیلی عالیه، حتی هین بلدین همه دون معنیش، یعنی پیامبر یخده ولشون کن، یخده صبر کن. فتول فرمایش الله برم بخونی، پس برای مدتی از آنها اعراض کن و به خودشان واگذارشان کن. دوباره با حفظ مواضع انقلابی و دینیتون یا با رنگ باختن؟ اون که به درد نمیخوره. شما امام هادیوار، امام هادیوار که میگه چه کار که بکشید خودتونه، من همون علی ابن ابی طالبم، من همون امام حسنم، من همون امام حسینم، مگه نیست؟ خب حالا این امام حسین رو کشتن چه فایده، چه فرقی براشون که امام هادی داره نظام خداوندی الهی. اگر با حفظ مواضع دینی، با همون روحیه ناب معنوی که خیلی سخت است موندن، دلش هم خیلی سخت میشه مون و خیلی خوبه سگه کسی بمونه، فتولن و فعلا با حفظ مواضع دینی یخته بمونین، هم شما خستگی در کنین، هم اونا شلختگیشون معلوم بشه، تا ببینین آیات بعدی است، تا نشونه دون بیدیم خدا چه بلای سر اونا میاره. ما اینجا گیر کرده، ما به حمدالله در شرایطی هستیم که اگر این آیات رو عمل کنی، تمام زحماتی بچه ها، تمام عرقها و خونهایی که بچه ها در جبهه ریختن با حفظ مواضع ارزشی یا دینی خودمون رو، ما صاحب میشیم و نتیجه میگیریم انشاءالله. نسألوک و ندعوک یا الله، یا الله، یا الله.